بنده خبرها بودید از همکارم مینا بهارمست. اما ساعت الان هست 19:34 در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. میدونم که منتظر شنیدن برنامه صدایی دیگر هستید، پس بیش از این منتظرتون نمیگذارم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، ضمن خداحافظی و آرزوی شبی خوش برای شما، دعوتتون میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید، حاصل تلاش رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن یکی از کلیدی ترین تصمیمات زندگیه، اما در ایران این تصمیم از حد پذیرفتن یک مسئولیت جدید و تمرکز بر وظایف والدین فراتر میره. اونطور که بررسی های اخیر نشون میده، بیشتر زنان شاغل ایرانی باید بین مادر شدن و ادامه شغلشون یکی رو انتخاب کنند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به مسائل زنان ایرانی در این هفته. بیشتر از یک سال از مصوبه مجلس ایران که بر اساس اون دولت اجازه داره تا مرخصی زایمان مادران رو به 9 ماه افزایش بده و همسر اونها هم از 2 هفته مرخصی تشویقی برخوردار بشن میگذره، اما هنوز نه تنها این قانون اجرا نشده، بخشایی از اون هم ملغا شده و حالا هم تحقیقات نشون میده که وضعیت برای مادر شدن زنان شاغل دشوارتر هم شده. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ایران خبر داده که بر اساس مطالعات انجام شده 47,000 نفر از میان 145,000 زنی که در یک دوره 18 ماهه از همون مرخصی سابق یعنی مرخصی 6 ماهه زایمانشون استفاده کردن، بعد از بازگشت به کار اخراج شدند. این در حالی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی سیاستهایی رو هم برای افزایش جمعیت ایران در نظر گرفته بوده. با این همه فریبا داوودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن میگه سیاستهای جمعیتی ربطی به افزایش مدت مرخصی زایمان نداره و این تصمیم ریشه های دیگری داره.
اگرچه در همه دنیا این دو تا به هم مربوطه، اما در ایران سیاست طولانی کردن مرخصی زایمان خیلی پیشتر شروع شده بود و با یک هدف که پیامد طولانی کردن مرخصی زایمان منجر به خانه نشینی زنان و برگشت زنان در واقع به عرصه خصوصی و خانه خواهد شد در بلند مدت. مشخصه هیچ صاحب کاری هم از بخش خصوصی، نیمه خصوصی و حتی دولتی حاضر به استخدام زنی نیست که مثلا از 4 ماه، 5 ماه تا 9 ماه حتی بره و در منزل بشینه.
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود که دولت توان تأمین بودجه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه رو نداره و زنان ایرانی برای استفاده از 9 ماه مرخصی باید با محل کار خودشون هماهنگ بکنن. مهتاد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد فقدان بودجه کافی رو تنها یکی از دلایل قربانی شدن زنان میدونه.
نخستین نشانه ای که میشه در رابطه با این اقدام ارزیابی کرد، بار دیگر قربانی شدن زنان، یعنی یکی از پیشبینی ها زنانه شدن فرد. نشانه های گسترده ایش اگر درآمدهای پایین، اشتغال پایین هست، یکی از اون نشانه هاش کاهش امکانات زنان در بهره مندی از مرخصی های پس از زایمان هستش. نکته دوم این هستش که ما با یک تناقض بهت‌انگیز روبرویم. از یک سو اعلام میکنم که زنان باید بیشتر به بارداری روی بیارن و میبایست برای اینکه زنان تشویق بشن به بارداری بیشتر باید مرخصی های پس از زایمان رو طولانی تر کنن، گسترده تر کنن، اما به نقد 47,000 نفر رو محروم میکنن از یک همچین امکانی. و این نشان دهنده این هستش که بین این ادعای افزایش مرخصی زایمان و واقعیت تناقض وجود داره.
محمد حسین زودا معاون سازمان تامین اجتماعی گفته که در حال حاضر به علت شرایط بازار کار افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستن با دستمزد کم مشغول به کار بشن. بنابراین اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش پیدا بکنه، تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج میشن بسیار بیشتر خواهند بود. بالا بودن آمار بیکاری همطور که آقای زودا گفته از مهمترین دلایل اخراج زنان بعد از مرخصی زایمانه. یوسف یکی از مخاطبان رادیو فردا هم در نظری که برای ما فرستاده از منظری دیگری به این مسئله نگاه کرده و نوشته: به نظر من تا زمانی که هنوز یک مرد بیکار توی جامعه باقی مونده باشه، هیچ زنی نباید سر کار بره. الان دیگه هر چه کار است به زنان میدن. نگاهی به صفحات نیازمندی روزنامه ها بندازید. مریم هم برای ما نوشته: جاهای دولتی رو نمیدونم، ولی در شرکت ها و کارخونه های خصوصی هیچ کارفرمایی حاضر نمیشه کارمند 6 ماه نباشه، حالا چه زن باشه و دلیلش مرخصی زایمان باشه و چه مرد باشه و دلیل دیگری در میون باشه. اما پرسش اینجاست که بر فرض خانه نشین شدن زنان پس از مادر شدن، چه مشکلی برای اونها ایجاد میشه؟ فریبا داودی مهاجر:
اولین اتفاقی که براشون میفته و وقتی که به هر حال صاحب کار اونها را استخدام نمیکنه اینه که فاقد استقلال اقتصادی میشن. استقلال اقتصادی یکی از شاخصه های قدرت زن در خانواده است. مثلا زن وقتی مالکیت رو از دست میده یا منزلت اجتماعی خودش رو هم به دلیل همین خانه نشینی و نقش خانگی به هر حال کاهش پیدا میکنه، در نقش زنان در قدرتی که حتی در خانواده دارن تأثیر مستقیم میذاره. حالا این یک طرف قضیه است، چون زنی که حالا 9 ماه دور میشه به خاطر زایمان از محیط کار دیگه نمیتونه به مدیریت های میانی یا حتی مدیریت های ارشد دستیابی پیدا بکنه و در واقع در زمینه ارتقاء شغل هم دیگه نمیتونه با مردان رقابت بکنه. در واقع همیشه در محیط های سیاسی، اجتماعی و عرصه عمومی یک جوری همیشه باز زیر دست محسوب میشه، باز فاقد قدرت تصمیم گیری در اجتماع برای تغییر وضعیت زنان در اجتماع، یعنی با یک همچین وضعیتی روبرو میشه.
موضوع افزایش مرخصی زایمان در ایران در حالی به هویت فردی و اجتماعی زنان ایرانی گره خورده که به نظر میرسه این موضوع در کشورهای پیشرفته به امری عادی بدل شده. مهتاب علی با نوشته: در استرالیا بسته به شرایط از 4 تا 12 ماه مرخصی زایمان با حقوق به فرد تعلق میگیره و حقوق از دو محل دولت و کارفرما پرداخت میشه. شرایط برای قرارداد دائم و محدود هم متفاوته. همینطور بعد از اتمام 12 ماه زنان میتونن تا 12 ماه دیگه هم مرخصی بدون حقوق بگیرند. به نظر میرسه شبیه این شرایط در کشورهای اسکاندیناوی هم وجود داره و زنان میتونن به انتخاب خودشون از مدت طولانی تر مرخصی زایمان بهره ببرن. هرچند در آمریکا مدت این مرخصی تنها 4 هفته است و زنان شاغل بعد از این مدت به کار خودشون برگردن. این پرسش رو با فریبا داودی مهاجر در میون میگذارم که چرا مسئله طولانی تر بودن مرخصی زایمان در ایران شیوهی برای خانه نشین کردن زنان تعبیر میشه؟
چون هیچ تضمین قانونی پیش بینی نشده برای هیچ صاحب کاری، هم از دولتی و خصوصی یا حالا بخشای دیگه، که چنین زنانی در صورت بازگشت به کار پذیرفته میشن. این یکیش هست. دوم این که مثلا در کشورهای در مثلا امریکا همیشه 1% از سطح استخداما باید به زنان اختصاص داده بشه، یا در خیلی از کشورهای دیگه. من با یک موردی روبرو بودم که خیلی برام تعجب آور بود، یک تجربه کاملا شخصی. در جریان یک استخدامی بودم که یک خانم ایرانی میخواست در یک سازمان امریکایی استخدام بشه و این خانم ایرانی حامله بود و نمیخواست که به سازمانی که استخدام میشه بگه من حاملم، چون اون پیش داوری رو داشت که اگر بگه استخدامش نمیکنن. اما از اونجایی که خب به هر حال اینجا همیشه حمله بر شفافیت میکنن، من شخصا بهش توصیه کردم که بگو و ببینیم نتیجه چی میشه. جالب اینه که وقتی که فهمیدن که این خانم بار داره، نه تنها استخدامش کردن و چقدر ابراز خوشحالی کردن از این موضوع، بلکه فوری شروع کردن به برنامه ریزی که چطوری حالا در این مدتی که این نیست جایگزین‌هایی رو به وجود بیارن که این وقتی برگشت بتونه کارش رو به خوبی ادامه بده. اون تضمین‌های قانونی، اون ضمانت‌هایی که وجود داره، اونهاست که تعادل رو برقرار کنه.
اونطور که معاون سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، از بودجه 320 میلیارد تومانی مرخصی زنان تا کنون دولت حسن روحانی حتی 1 ریال رو هم به این موضوع اختصاص نداده. این در حالیه که گسترش مشاغل زنان و حمایت از زنان شاغل از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده، وعده‌هایی که به گفته احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد دیگه نمیشه به اونها دل خوش کرد.
دشواره بشه پذیرفت که این دولت بتونه در کوتاه مدت اساساً کاری بکنه. به چند دلیل: یکی اینکه اساساً ساختار اقتصاد ایران و بازار کار ایران مردان است و اون به اصطلاح موانع چنان نهادینه شده که هر دولتی با اون مشکل خواهد داشت که بتونه در کوتاه مدت مسئله رو حل بکنه. ببینید اینکه در دولت پیشین ما میدونیم با اجرای سیاست‌هایی که به شکل قوانین و مقررات درون به هر حال دستگاه دولتی به وجود اومد، در واقع بسیاری از زنان اخراج شدن یا اینکه شغلشون رو از دست دادن و اون مقررات و قوانین هنوز وجود داره.
اما نظر شما در این مورد چیه؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599